أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در ادعای شخصی بود علیه میت، شخصی ادعا میکنه طلبکاری از میت رو. این مسئله در کلمات فقها محقق و قبل از محقق و بعد از محقق معروف و مطرحه. بحث در اینه که آیا طرح ادعایی که شکل میگیره علیه میت، آیا پرش وارث رو میگیره؟ چون اگر ادعا به میت ختم بشه، هیچ، میت که رفته دیگه، طرح ادعا علیه میت ملغاست، چون بره یقه میت رو بگیره، بره تو عالم برزخ یقش رو بگیره. کلام اینه که آیا این ادعا پرش وارث رو هم میگیره که وارث درگیر این ادعا بشه یا نه. برای این که پرش وارث رو میگیره یا نه، در کلام آقای خویی مسئله اینگونه مطرح شد که اگر مدعی علیه وارث ادعای علم میکنه، میگه این وارث میدانه که من از پدرشون طلبکارم، این ادعا وارث رو درگیر میکنه، ولذا وارث برای تخلص از دعوای مدعی باید قسم بخوره، قسم انکار، انکار علم، بگه نه آقا من نمیدونم، قسم بخوره من نمیدونم، بابامون بدهکار بود، تخلص پیدا میکنه. قسم لازم نیست بخوره که بابامون بدهکار نبود. ولی اگر مدعی ادعای علم علیه وارث نمیکنه، قبول داره، وارث هم میگه نمیدونه، میگه من به باباش قرض دادم، هنوز نطفه اینم منعقد نشده بود، حالا بر خودش جوانی شده، اموال بابا رو تصاحب کرده، خبر نداره، روحش هم خبر نداره، ولی آمده بهش میگه بدون بابات به من بدهکار بود. این بچه میگه خب بدهکار بود که بود، من که خبر ندارم، تو قبول داری من خبر ندارم، منو برشی درگیر میکنی، برو به کارت. آقای خویی میفرماد اینجا وارث هیچ وظیفه ای نداره، حتی الیمین، یعنی درگیر این ادعا نیست. تعلیلی هم که آقای خویی قدس سره آورده اینه که لأنه لم يدع علیه شیئا، منی که میگم از بابای این آقا طلبکارم، علیه این وارث من ادعایی ندارم. اگر بگم این وارث میدانه و داره اخفا میکنه، خب علیه وارث ادعا دارم، اما قبول دارم که این وارث هم اگر دینی باشه نمیدانه، خب من علیه این وارث چه ادعایی دارم؟
اگر دین باشه
تا اینجا حرف آقای خوییه. اشکالی که ما دیروز مطرح کردیم و آقایون مقداری به جنب و جوش آمدن و بر نمی تابیدن، اشکال ما این بود که درسته من علیه این وارث ادعای علم ندارم، اما علیه این وارث ادعای حق دارم. میگم این مالی که تو دست این باباست متعلق حق منه، من طلبکارم، این آقا به عنوان ارث داره ورداشته، این آقا وارث نیست، چون ارث بعد از دینه. میگم خود این بچه‌م قبول داره که اگر باباشون مدیون باشه نباید ارث ببره و من ادعا دارم. خب اگر من ادعا دارم، ادعای منم علیه همین وارثه، به تبع این که میگم باباش بدهکار منه، یعنی میخوام بگم این وارث هم ارث نمیبره، بی خود این پول تو دست این وارثه. پس یعنی چی؟ اینی که آخوی قدس سر رو فرموده لأنه لم يدعي عليه شيئا، تعلیل مرحوم آخوی قدس سر رو قطعا نادرسته. حالا چه من حیث لم يقصد فتوای ایشون رو بتونیم از آب در بیاریم یا نه، تعلیلی که ایشان آورده تعلیل باطلیه. چرا لم يدعي عليه شيئا؟ من ادعا میکنم علیه این وارث، میگم مالی که مربوطه به حق منه در دست این وارث به ناحقه. بله دیگه،
نه اینکه این مال من هست،
همینه دیگه، ارث میبری یعنی مال منه، یعنی ارث میبری دیگه. همینطور منطقه. حالا این نمیدونسته این آقا این مال دزدیه، ولی ذات خود جواهرم به همین مورد تشبیه کرده. ایشون میگه که مرحوم صاحب جواهر باریکلا این مورد اتفاقا همین نقض و صاحب جواهر به اینا میکنه، میگه شما میگید این ادعا علیه وارث نیست. خب من رفتم از بازار یه مالی رو خریدم، خب اون بابایی که ازش خریدم آدم امینیه، اما من معتقدم این مالو به یک کسی دزدی آورده تحویل این آقا داده، این آقا از اون خریده به من فروخ، من نمیتونم علیه این آقا طرح دعوا کنم، فقط باید برم علیه اون دزده طرح دعوا بکنم. حکم این دزده حکم مرده است در مسئله ما نحنفی ادعا علی المیت. من نمیتونم بگم آقا اینو رفتم از زید آدم خوب تو بازار خریدم اما این پولمو بی خود گرفته، باید پولمو پس بده، این جنس دزدیه. و اون صاحب اون متاع و کالا که مال ازش دزدی شده بیاد بگه آقا این آقای کاسب معتبر امین، مال من دست این آقاست، حق نداره. لم يدعي عليه شيئا، چون ادعا علیه اون کسی است که این مالو بالمباشره دزدیده، اما حالا این مال دزدی افتاد دست یک آدم امینی، دیگه مالک حق ادعا علیه این امین نداره. آقای من، حق من تو دست همین آقای امینه، به سبب دزدی دیگری من یقه خود این امینو میام میگیرم. الان میگم آقا این مال منه. آقای خویی فرمود لأنه لم يدعي عليه شيئا، چرا لم يدعي عليه شيئا؟ این حرف صاحب جواهره. نمیدونم مرحوم آقای خویی قدس سره اینقدر عجله داشته در نوشتن در این بخش، نیم سطر نوشته، حتما مطالب جواهر رو تو این قسمت دنبال نکرده، و الا حداقل باید متعرض میشد که و این دعوا مثلا غیر مسموعته، یعنی چه لم يدعي عليه شيئا. ببینید این مسئله در کلمات قوم که مطرحه این گونه طرح شده، گفتن اگر بخواد مدعی علی المیت بیاد ادعای طلبکاری بکنه، این منوط به سه مطلبه، این سه مطلب اگر شکل بگیره حق داره شخص ادعا بکنه در این موردی که مدعا علیه میته، خود شخص که مرده، ولی ما میخواییم بیام حالا اینجا ادعا بکنیم، در حقیقت این ادعا برگشتش به ادعای علل وارث میشه دیگه. کی میتونم من ادعا بکنم علل وارث؟ هر جایی این سه مطلب جور بشه. یک، اولا اون طرف مرده باشه، چون اگر بابام نمرده هنوز هست، این مدعی نمیاد حق من وارث رو بگیره. خب من وارثم، وارث بالفعل که نیستم، اگر بابام زنده است خب برو از خودش بگیر، تو ادعای طلبکاری از بابای من داری؟ برو سراغش، وقتی زنده است چه مسئولیتی من دارم؟ اصلا همه اموال بابام هم در اختیار من، اما من که بدهکار این بابا نیستم. پس اولا باید اثبات موت بشه، ثانیاً باید اثبات بشه که این میت یه مالی هم داره دست وارث. چون اگر میت بمیره و مفلس باشه، المفلسو فی امان الله، وارثش تریلیاردر مسئولیتی نسبت به دویون پدر نداره. سوم این که این وارث میدانه که این آقا طلبکاره. در کلام محقق قدس سر آمده باید این سه مطلب تو شرایع هست، تو کلمات دیگران هم هست، از باب نمونه عرض کردم که باید علم به موت، علم به وجود مال و علم به حق مدعی طلبکاری. بعد محقق گفته اگر طرف ادعا میکنه که نسبت به موت و طلبکاری که باید طرف علم داشته باشه، اگر علم نداشته باشه قسم میخوره که نمیدانه. ولی نسبت به این که آیا این مال در دست وارث هست یا نیست، دیگه وارث اینجا قسم بر نفی علم نمیخوره، قسم میخوره بر عدم وجود مال در دستش. اونجایی که مربوط به شأن دیگری است، قسم او باید باشه، اما قسم بر نفی علم باید باشه. چون میگه که من نمیدونم بابام مرده، چون مردن مربوط به من نیست، که اون مردنی که الان میخواد منشأ اثر بشه، مردن بابامو یا من نمیدونم بابام مرده، بابام سفری رفته بوده، زنده است مرده نمیدونم. پس کافیست، لازم نیست قسم بخورم بابام نمرده، چون مربوطه به غیره و در امور مربوطه به غیر آقایون گفتن قسم بر نفی علم خورده میشه نه بر نفی واقع. خب نسبت به این طرف قسم میخوره نمیدانم. نسبت به این که این آقا حق داره یا نداره مدعی طلبکاری، باز مربوط به فعل الغیره. این آقا طلب داره یا نداره قسم نمیخورم طلب نداره، قسم میخورم که نمیدانم. اما نسبت به این که مال در دست این وارث هست یا نیست، دیگه این مربوط به خودشه دیگه. پس باید قسم بخوره بر این که مالی در دست من نیست، نه این که مالی از پدر نمیدانم. اینو مرحوم محقق فرموده، صاحب جواهرم به این بیان تعلیل میکنه. پس بنابراین برای ادعای علل وارث این سه مطلب باید جور بشه تا بشه طرح دعوا علیه وارث کرد، و الا اگر این سه مطلب جور نشه حق نداره مدعی طرح دعوا علیه وارث بکنه. محقق اینجوری فرموده، یعنی اگر بناس بابا نمرده حق نداره مدعی علیه وارث طرح دعوا کنه، بابا مرده اما مالی دست وارث نداره باز مدعی طرح دعوای علیه وارث نمی کنه. بابا مرده و مالم دست وارث دارد و ثبوت حق برای مدعی معلوم نیست، بازم ایشون میگه حق طرح دعوا نداره. کی حق طرح دعوا داره؟ اون وقتی که ثبوت حق مفروض باشه، معلوم باشه. خب وقتی که برای ثبوت حق معلوم نیست، پس بنابراین طرح ادعام جا نداره. یعنی مشروعیت ادعا، خوب دقت کنید، در کلام محقق منوط شده به علم وارث، نه منوط شده به ثبوت مال و ثبوت حق واقعاً. یه بار دیگه تکرار میکنم، مشروعیت تر از اون مسئله های سنگینیه که تو کلمات میبینید به نیم ساعت آقای خوی از کنارش رد شده، به این نیست. خوب دقت کنید، حالا حکمش نمیخوام بگم حالا حل میشه براتون، اصلا اون موضوع این قضایی یعنی چی حل بشه، گیر سر چیه؟ گیر سر اینه که آیا میتواند مدعی طرح ادعای طلبکاری بکنه در قبال وارثی که این وارث نمیدانه بدهکاری باباش رو؟ طرح ادعا جایزه یا نه؟ بذارید یه نکته ای رو براتون بگم که به این راحتی شاید تو کلمات، حتما من که ندیدم ولی بعیدم میدونم تو کلمات به راحتی پیدا بشه، و اون اینه که اساس این حرف مرحوم محقق میدونید برگشتش به چیه؟ محقق و غیر محقق، اینه که در قضیه ادعای حقی بر شخصی صرف ثبوت واقعی اون بر صحت مطالبه و ادعا کافی نیست. صحت مطالبه و ادعا یعنی چی؟ معنای صحت مطالبه و ادعا اینه که این آقا خودش رو ملزم میدانه به این که باید مال منو ادا بکنه، ولو الان قبول نداره، اعتراف نمی کنه، اما بینه و بین ربه خودشو ملزم می دونه. من کسی علیه کسی ادعا می کنم، میگم این آقا پول منو خورده، یعنی میگم خودشو ملزم می دونه به بدهکاریه به من، اما حالا برونه میاره، انکار می کنه، اما خودشو بدهکار من می دانه و داره انکار می کنه. خب اینجا طرح ادعا علیه او می کنم. ولی اونجایی که این آقا قبول دارم که اصلا خبر نداره که به من بدهکاره، میگم من خودم قبول دارم این خبر نداره، این تو قنداقه بود یه تکونی خورد لیوانو شکست، خب زامنه دیگه، میگم خودش خبر نداره، تو عالم قنداقه هیچ سرش نمیشه، همه که بو علی سینا نیستن که بگه من کوچیک که بودم آسمون سوراخ سوراخ بود، اینجوری میگن، میگن اون در عالم طفولت و قنداقی میگن که مادرش یک آبکشی روش میگذاشته که این فضولی نکنه این ور اون ور بره، این از پشت اون آبکش سوراخ‌های آبکشو که بوده آسمون رو سوراخ سوراخ میدیده، میگفته که من مادر وقتی کوچیک بودم آسمون سوراخ سوراخ بود اما حالا نیست. خب این بابا تو قنداق یه تکونی خورده لیوان بابا شکسته، خبر نداره که لیوانش شکسته. حالا این آقا آمده میگه آقا اون روزی که با مادرت آمده بود خونه ما، مادرت تو را آورده بود، مادرت یه لحظه قنداقتو وا کرد، خلاصه یه شلنگی زدی، دست و پایی زدی و شکستی اون چه نباید میشکستی، پولشو به دهکاری، قبولم دارم نمیدونی، حق نداره طرح ادعا علیهش بکنه. چرا حق نداره ادعا طرح؟ چون خودشو ملزم نمیبینه، میگه تو خودت میدونی که من خبر ندارم از همچین چیزی، شاید تو اشتباه میکنی. جایی میشه طرح ادعا کرد که اون شخص خودشو ملزم به بدهکاری بدانه، اینجا میشه طرح ادعا لهش کرد. اما اگر خودشو ملزم نمیدونه ولو به حسب وظیفه ظاهریه، چون اصل براءت داره، نمیشه علیه او طرح ادعا کرد. بیانه بیاره خوبه، نه بیانه که بیاره به واسطه بیانه خودشو ملزم میبینه، اما اگر چون طرح ادعا فقط به بیانه ولذا حالا خواهد آمد، اگر جای بیانه بیاره منصوص هم هست، اب نداره طرح ادعا بکنه، میدونم مشروط، مشروط به شرط متأخر، دعوایی مسموعه که به دنبالش بیانه بیاره، ولی دعوایی که به دنبالش بیانه نیاره که اگر مسموع بودن دعوا اینه که طرف مقابل باید قسم بخوره،
فقط به خاطر حواله قسم
چون طرح ادعا این عواقب هم داره، ادعای مشروط به این مقدار رو میپذیریم، اما ادعایی که شأنش شأن سایر ادعاها باشه که ادعای صحیح، شأنش اینه که طرف مدعا علیه و نمنکر باید قسم بخوره و بعد میتونه رد یمین بکنه.
این توجه به صورت یمین به اون آقا شرط به صورت اصل طرح ادعای به چه مناسبت؟ به چه دلیل؟
حالا به چه دلیله؟ من فعلا دلیلش رو نمیگم، فعلا غرضم اینه که حرف محقق اینه، میخواد بگه اگر مدعا علیه که وارثه، میخواییم بگیم این میدانه حق من مدعی رو، میتونیم طرح دعوا کنیم، ولی اگر نمیدانه محقق گفته طرح ادعا بی خود میکنید علیهش. آقای خویی هم همین رو فرموده دیگه، آقای خویی هم فرموده قسمی در کار نیست، یعنی ادعا ملغاست، چون اگر ادعا شکل بگیره باید اون طرف مقابل ما قسم بخوره، چون الیمینو لیس علی المنکر، الیمینو علی المدعا علیه. مرحوم آقای خویی فرمود لا یمینه اینجا، اگر میگیم این وارث میدونه و داره اخفا میکنه طرح ادعا جایزه، اگر نمیگیم این وارث میدانه، قبول داریم این وارث نمیدانه، اصلا طرح ادعا جایز نیست، اصلا ادعا مشروع نیست، و به تبعش این آقای وارث بره به کارش. آره اونجایی که نه آقای من، اونجایی که مدعیه که مدعا علیه میدانه.
حرف آقای خویی بحث انادی عدم علم نیست که نشود مثلا موازن القضا رو از راه قسم پیش برد چون اون نمیدانه. آقای خویی میفهمد لأنه لم یدعا علیه شیء، لم یدعی علیه شیء،
لم یدعی علیه شیء، یعنی علیه این وارث ادعایی نداره. چرا؟ یعنی نمیتونه علیه این وارث ادعایی داشته باشه، چون علیه این وارثی که نمیدانه نهایت چه ادعایی میتونه بکنه؟ ادعا بکنه که واقعا بدهکاره. این واقعا بدهکاره که اثری نداره، چون اون ملزم نیست که اون بدهی رو که نمیدانه به من پرداخت کنه. چرا؟ چرا؟ آقای من فرض اینه اگر ادعا علیه العلم، ایشون گفت بره ادعا بکنه و طرف واداره به قسم بکنه، ولی اگر ادعای علم علیهش نداره دیگه مدعا علیه نیست. خب حالا این اشکال نکنید، من دارم فعلا حرف این بزرگان رو براتون دارم تقریب میکنم که اصلا معلوم بشه که اینا چی دارن میگن، کجا رو دارن میزنن. اینا میخوان بگن طرح ادعا مشروطه به قول محقق کنی، ادعایی قابل طرح در محکمه که مدعی ملزم طرف باشه، بگه این آقا ملزم به انجام این کاره. از لوازم این که مدعا باید ملزم باشه، ایشون میگه دعوایی شکل میگیره که اون دعوا ملزمه. چه دعوایی ملزمه؟ اگر ادعا میکنم این وارث میدانه، این دعوا ملزمه. اما اگر ادعا نمی کنم این وارث میدانه، میگم این وارث بدهکار واقعیه و نمیدانه، خب این دعوا ملزمی نیست برای این آقا، چون حرف من که برای این آقا حجت نیست. بله اگر من بیانه داشته باشم میگم ادعای من ملزم این آقاست، خب حاکم میگه بسیار خوب بیانه تو بیار، ولی دعوایی که من نه بیانه دارم و طرف مقابل منم معترفم هیچ علمی به قضیه نداره، پس من دعوای ملزمی علیه این نمیتونم بکنم. اینی که تو کلام محقق کنی آمده که دعوا من فروع شروط کون دعوا ملز، شرط کون دعوا ملزمتن، اینه که پس بنابراین اگر ادعا بکنه من از میت طلب دارم و وارثش هم نمیدانه، این ادعا رو باید با خودش به گور ببره.
تو همون مثال کاسب امین که ایشون فرمودن شما گفتید، اون کاسبه که از چی خبر نداره؟
خب میدونم این که حرف صاحب جواهر بود، ولذا صاحب جواهر در همین مورد به شرایع حمله کرده، گفته چرا میگی که باید دعوا ملزم باشه؟ چرا میگی اگر طرف ادعای علم علیهش نشه دیگه نمیشه طرح ادعا علیهش کرد؟ خب بذارید قدم به قدم پیش بیام. فعلا کلام اینه، ایشون میگه مشهور فقها محقق و من تأخرن سماع دعوا رو منوط به این قرار دادن، گفتن اگر این مدعی مدعی علم وارث، علم این وارثه، بسیار خوب حق طرح دعوا داره مدعی علیه این وارث، ولی اگر مدعی علم نیست ولو این که میگه این باباش مرده قبول داره، این که مالم داره اما علم به دین که نداره، نمیشه علیه شرح ادعا کرد. این آقا رو رهاش کنید بره، ولی آقای خویی هم فرموده او رو کارش نداشته باشید، به هیچ او رو وادار نمی کنید، یعنی حق طرح ادعا علیه او ندارید. این اساس حرف محقق علامه مشهور فقها این حرفه. مرحوم صاحب جواهر آمده گفته اینا بیراه رفتن، از زمان محقق تا زمان من صاحب جواهر همه بیراه رفتن. یه حق اینه که من میتونم ادعا بکنم علیه این وارث ولو قبول دارم این وارث نمیدانه، چون بابا مال من دستشه، چه عین میخواد باشه که من دیروز به سال زدم یا دین باشه، دینم باشه من میگم آقا این مالی که دست این وارثه متعلق حق منه. پس بنابراین چرا حق ادعا؟ وقت مرحوم صاحب جواهر آمده برای جواز طرح دعوا استناد کرده به عمومات البینت و علی المدعی و الیمین علی من انکر، گفته این اطلاقات کجا بیل به کمرش خورده؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود البینت و علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه. خب عنوان به این تقریب که عنوان مدعا علیه بر این وارث صدق میکنه.
بله.
علیه علیهش منطقه علیهش لازم نیست که بگیم او هم ملزمه و خودش رو متعهد میبینه واقعا، نه علیهش یعنی ولو از بابی که این مال من در دستشه یا متعلق حق طلبکاری من در دستشه، علیه اون لازم نیست من بگم این آقا دزده، کافیه که بگم این آقا همون مثالی که ایشون هم گفتن این آقا مال منو ولو من حیث لا یدری در دستشه، از یه دزدی این آقا خریده، خودش ندزدیده از یه دزدی به خیال امانت خریده. خب من علیه همین آقای امین ادعای طلبکاری میکنم، چرا نشه ادعای طلبکاری علیه وارثی کرد که این وارث به نظر من حق من در دستشه؟ بله این وارث خودشو ملزم نمیدونه به اداء این حق شرعا، چون اصل براءت داره، چون قاعده ید داره، ید پدرش. خب این خودشو ملزم نمیدونه، آیا نمیتونه ادعای من او رو وادار بکنه؟ خب من طلبکارم، من ادعا بکنم، وقت موازین ادعا منطبق بشه عمومات که بگیم الیمین و علی من ادعی علی، من علیه این وارث ادعا کردم، خب این وارث باید بیاد قسم بخوره، نمیتونه قسم بخوره بیاد قسمو به من رد کنه. یادتون هست در اون مورد لا اعلم در موارد جواب مدعا علی یک فرضش این بود، یه وقت اینه که منکره، یه وقت مقره، یه وقت اینه که مدعا علی یقول لا اعلم. یکی از موارد لا اعلم اینه که وارث میگه نمیدونم، بینی و بین الله نمیدونم بابام چه کرده، کما اینکه لا اعلم منحصره به وارث نیست، این قنداقه ای که الان مثال زدیم وارث نبود، اینجا میگه لا اعلم. آیا ادعا علیه این بچه بعد از آنی که را افتاد و پولدار شد نمیتونم تو محکمه علیش ادعا بکنم بگم آقا این به من بدهکاره؟ اگر اون نکته رو بگیم که بر اساس اون نکته محقق گفته حق طرح ادعا نداره، لازمش اینه که در این مثال هم حق طرح دعوا نداره، کما این که در مثال صاحب جواهر اونجایی که من رفتم از یه آدم امینی خریدم چیزی رو که معتقدم اون امین از دزد خریده.
اونجا ملاک محقق مگه نفهمیدینه که مدعی مدعی رو ملزم ببینه؟
آره ملزم.
مثلا ملزم میبینه؟
نمیبینه ملزم. نمیبینه، میگه حجت داره این مدعا علیه. مال من بود اما منم قبول دارم، شما الزامی نداری این مالو به من بدی، برای اینکه این مال طبق حجت در دست توست.
خب من میدونم اون حجت معتبر نیست دیگه.
چرا معتبر؟ و میدونم من معتبره، تو رسالم هم مینویسم اون حجت برای شما معتبره، حرف من معتبر نیست چون قول من که حجیت نداره.
علم
آقای من، مثل اینکه فقیه علم داره، این آقایی که سوال میکنه من شک در جنابت دارم، من میدونم این جنابه فلان فلان شده، اما وقتی میاد از من سوال میکنه میگه من شک دارم و میدونم واقعا شک داره، بهش میگم چی؟ میگم غسل واجبه یا واجب نیست؟ ولو
میگید مدعی معتقد باشه که اون ملزمه.
آره دیگه همینه، باید صاحب شرایع میگه من معتقد باشم او ملزمه، وقتی که من میبینم که او ملزم نیست ولو مال منه، اما او ملزم نیست مال منو به من بده. چرا ملزم نیست؟ چون حجت داره بر این که مال خودشه. نه حق ندارم علیه شرح دعوا بکنم، این حرف محققه. نه محقق، شاید مشهور در حدود اجماع اینه، به صاحب جواهر که نوبت رسیده میگه آقا همه خلاف رفتن، بعد میاد میگه شیخ این نکته ما رو تو مبسوط داره، مرحوم صاحب جواهر میگه مرحوم شیخ در مبسوط، در دو موضع از مبسوط صاحب جواهر میگه مرحوم شیخ این نکته ما رو که اشکال صاحب جواهر که چرا طرف باید طرف رو ملزم ببینه تا بخواد حق طرح دعوا داشته باشه، نه طرف رو ملزم هم نبینه، اگر مستحق واقعی خودش رو ببینه چرا حق طرح دعوا نداشته باشه؟ این اشکال صاحب جواهره، تحقیق صاحب جواهره، هنر صاحب جواهره. میگه ببینید اطلاق البینت علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه، شما باید عنوان مدعا علیه درست کنی تا بتونی طرح دعوا بکنی. بر مدعا علیه بودن لازم نیست طرفم ملزم بدانی، طرف ملزمم از دید شما نباشه مدعا علیه بودنش درسته. من میگم این مالی که تو دست شماست مال منه و لذا علیه او طرح دعوا میکنه. خب اگر عنوان مدعا علیه جور شد دیگه به دنبالش احکام مخاصمه و احکام دعوا و شؤون مترتبه بر دعوا باره. طرف رو میگید بیا قسم بخور، میگه نمیتونم قسم بخورم، میگیم خب یه کار بکن، یا به ما بده اون مالی رو که در دست داری یا رد یمین کن. برا شد که لو کان حیان لالزمه، یا قسم بخوره یا حقو بده یا رد یمین کنه. این همون اشکالی بود که بینی و بین الله من دیروز از جواهر ندیده بودم و این اشکال رو دیروز به کلام مرحوم آقای خویی عرض کردم. گفتم مرحوم آقای خویی میگه که طرح دعوا اینجا نباید کرد. چرا طرح دعوا نباید کرد؟ چون این آقا علیه این آقا ادعایی نداره، این ادعا داره میت بدهکاره، این آقا هم که قبول داره علم نداره، پس بنابراین حق طرح ادعایی نداره، پس بدون اینکه طرف واداره به قسمی چیزی بکنه وارث بره به کارش، مال و ور داره و بره به کارش. خب حالا چه باید گفت؟ ممکنه کسی بیاد اینجا بگه این ادلهی که میگه البینت و علی المدعی و الیمین و علی من ادعی علیه اینا در مقام این اطلاق نیست که هر مدعا علیهی، این میگه در جایی که خصومت شکل گرفت موازین اثبات اینه که مدعی بینه بیاره مدعا علیه قسم بخوره، اما کجا شکل میگیره مخاصمه؟ کدوم مدعا علیهی باید قسم بخوره وضعن؟ این روایت در مقام بیان این نیست، این در مقام اینه که هر کجا که قسم میخواد شکل بگیره قسم مال مدعا علیهه، نه هر مدعا علیهی باید قسم بخوره. این در مقام اینه که بیانه وظیفه مدعیه و قسم یمین وظیفه اونیست، وظیفه مدعا علیه، اما هر مدعا علیه باید قسم بخوره. صاحب جواهر اینجوری فرموده، فرموده از این اطلاق ما میفهمیم که کل من دعی علیه فعلیه الیمین. خب حالا این یه بحثه، اگر این عموم ما تشکیک بکنیم، ولی دیگر عمومات مخاصمات که لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، اون بله یکونو بین الرجل بله چی فی دین او اون مخاصمتون فی دین او میراث، خب یکونو بین الرجل مخاصمتون فی دین در مقبوله عمر بن حنظله فی دین او میراث، خب آیا اون طرف باید قبول داشته باشه که این دینو بدهکار اطلاق داره؟ یکونو بین الرجل و غیرهی مخاصمتون فی دین دین، خب من میگم این آقا این بچه قنداقیه، در قنداقیش به من بدهکار شده، الان بدهکاره، بیننا مخاصمتون فی دینه، کجاش داره باید اون دینی رو که ادعا میکنم علیهش او خودشو ملزم بدانه؟ در نماهیت دعوا خابیده مدعا علیه خودش را ملزم بداند و نه در ادله جواز اقامه دعوا آمده دعوا علیه کسی باشد که او خود را ملزم بداند. اصلا ادعی از این ادله در مورد شبهات حکمیه است، در شبهه حکمیه اون آقا اتفاقا خودشو ملزم نمیدانه، چون فرض شد در اون مورد رفتن دو قاضی طبق موازین و هر کدوم طبق نظر و فتوای خودش قضاوت کرد، معناش اینه که مسئله ایست که از موارد اختلاف در شبهه حکمیه، خب به قولشون مجتهده، نیامده تو این موارد الا ولابد باید دعوا در موردی باشه که شبهه اولا موضوعیه باشه و من طرف رو ظالم معرفی کنم، بگم این آقا داره پنهانکاری میکنه، این آقا ملزمه، خودشم میدونه ملزمه، داره قایمکاری میکنه. نه
قسمی
باید بخوره و بند
خدا خودش رو اصلا
نمیدونسته بده کاریات
طلب
کردن، این فضا گفتن تو شبهه حکمی که اصلا کلام اینه که پس مورد این روایات این ایاکم و اذا وقعت بینکم مخاصمتون فی دین او میراث، یعنی حق دارید طرح ادعا بکنید، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی قوات الجو ولکن رجوع بکنید الی من یعرف شیئا من قضایانا، برید پیش او طرح دعوا کنید. این ادله درش نیامده کسی که میخواد طرح ادعا بکنه خودش اون طرف مقابل رو ملزم بدانه، نه اینا که انه خارج از اطلاقه. خب آیا حالا باید میتونم من علیه این وارث طرح ادعا بکنم بگم این وارث مال منو باید پرداخت کنه؟ مشهور نگفتن ها، مشهور گفتن نمیتونه طرح ادعا بکنه مگر ادعای علم علیهش بکنه، بگه میدانه ولذا اگر ادعای علم نکردم حق ادعا ندارم. صاحب جواب فرموده نه، میتونه طرح ادعا بکنه، اشکال نداره طرح ادعا بکنه، ولی ما میگیم نه حق طرح ادعا نداره الا مع البینه و یأتی تفصیل الکلام فیه انشاءالله تعالی. خوب مراجعه کنید، خوب مراجعه کنید، این مسئله از اون مسائلیه که به متن آقای خویی اگر اکتفا بکنید هیچ چی گیرتون نمیاد، چون اصلا مسئله اصلا معلوم نمیشه جوانب مسئله چیه. یه وقت اینه که فتوایی در یه مسئله میگیم درست نیست، اتفاقا اینجا ممکنه فتوای مرحوم آقایی درست هم از آب در بیاد، اما از اون درستاییه که اتفاقیه. چرا اتفاقیه؟ برای اینکه اون تحلیلی که ایشون ذکر کرده که درست نیست. در جلد دیشب داشتم نگاه میکردم، جلد دوم بود ظاهرن از این پنج جلدی ها، جلد چهارم که نبود، جلد ظاهرن دوم در این شرایط دعوا جلد دوم شروع. ببینید این مرد بزرگ چه هنری به خرج داده. اصلا جلد دومش اینه، دعوا و شروط دعوا. حقیقت دعوا چیه؟ شروط اقامه دعوا چیه؟ که یکی از شروطش اینه که دعوا جزمی باشه، یکی از شروطش هم اینه که مثلا ملزم باشه. از فروع ملزم بودن اینه. یا مولای من،
وارث یک کاغذی رو مثلا از جد فلانش گیر آورده، فهمیده که فلان زمین